در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 26 بهمن 1398. من مهرداد قاسم‌فر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در آرامش باشید و در سلامت. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت، گزارش ها و تحلیل های کارشناسان و اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند یا خواهند بود رو خواهید شنید، و اما در ابتدا با همکارم رضا جمالی همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرها رو از شما.
ممنون مهرداد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزرای خارجه 5 کشوری که اتباعشان در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران کشته شدند، در دومین نشست خود در مونیخ خواستار تحقیقات شفاف و مستقل بین‌المللی و پاسخگویی ایران شدند. این کشورها شامل اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا همچنین بر قصد خود برای بررسی امکان اقدام قانونی علیه ایران و دریافت خسارات تاکید کردند. این نشست در شرایطی برگزار شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز گذشته تاکید کرد که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از ایران خارج نخواهد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، در گفتگو با تلویزیون آمریکایی NBC گفت: ما بیش از هر کسی می‌خواهیم از محتوای جعبه سیاه مطلع شویم، چون هنوز خیلی چیزها را نمی‌دانیم. او در این حال اذعان کرد که ایران اصلاً توانایی خواندن و تجزیه و تحلیل محتوای جعبه سیاه را ندارد. کانادا و اوکراین بارها از ایران خواستند جعبه سیاه این هواپیما را به فرانسه بفرستند که از فناوری لازم برخوردار است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیش رو در مجلس ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی خواند. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت: حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است. The Iranian regime
is holding what it calls elections on. رژیم می‌خواهد شما باور کنید این یک انتخابات آزاد و عادلانه است، در حالی که رأی‌گیری اصلی در خفا و مدت‌ها قبل انجام شده. روحانیون برندگان و بازندگان را پیش از آن که رأی مردم به صندوق انداخته شود تعیین می‌کنند. حکومت ایران با بحران اعتبار و مشروعیت روبرو است و این افتضاحی است که رژیم مسئول همه آن است.
Give them a real choice. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری در تقلب در انتخابات است. در همین حال رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات انتقادهای زیادی را در ایران به دنبال داشته است. فرانسه امروز شنبه نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا را در این کشور و در قاره اروپا گزارش کرد. به گفته ی آگنس بوزین وزیر بهداشت فرانسه، شخص قربانی یک گردشگر 80 ساله چینی است که بر اثر نارسایی شدید ریوی جان خود را از دست داده است.
دیشب از مرگ بیمار 80 ساله‌ای که از 25 ژانویه در بیمارستان تحت معالجه بود و از عفونت ریوی ناشی از ویروس جدید رنج می‌برد مطلع شدم. این بیمار یک توریست چینی از استان هوبی بود. وی 16 ژانویه وارد فرانسه شد و در 25 ژانویه بستری شد. وضعیت وی به سرعت رو به وخامت گذاشت و برای چند روز در وضعیت بحرانی و تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت.
در همین حال کمیسیون بهداشت چین اعلام کرده که با مرگ 143 تن دیگر در این کشور، تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1500 تن رسیده که 3 تن از آنها در پکن جان باختند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ سخنان رئیس جمهوری آلمان در مورد اینکه ایالات متحده ایده جامعه جهانی را رد می‌کند را اغراق‌آمیز توصیف کرد. فرانک والتر اشتانمایر روز جمعه در مراسم گشایش کنفرانس مونیخ ضمن هشدار در مورد خطرات ناشی از یک رقابت جدید تسلیحاتی هسته‌ای میان ابرقدرت‌ها، سه کشور چین، روسیه و ایالات متحده را به افزایش بی‌ثباتی در جهان متهم کرده بود.
روسیه استفاده از نیروی نظامی و تغییرات مرزی در اروپا را به یک سیاست بدل کرده. چین قوانین بین المللی رو فقط زمانی که با منافعش مغایرت نداره میپذیره و آمریکا هم ایده یک جامعه جهانی رو رد میکنه.
آقای پومپو در واکنش گفت که این گونه سخنان به گفته او تغییری در واقعیت ها نمیدهد و گفت که غرب آزاد و آینده روشن‌تری در پیش رو دارد.
متشکرم رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان میتونید به وبسایت ما رجوع بکنید، اونجا همین خبرها به اضافه گزارش‌های بیشتر و ویدیوهای تکمیلی رو که همکارانم در صفحات ما در وبسایت رادیو فردا بارگذاری میکنند میتونید ببینید و پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ نشست مشترک پنج کشوری که اتباعشان در شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی جان باختند در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ. با خبرنگار رادیو فردا در مونیخ همراه خواهیم شد. جمهوری اسلامی میگوید نه تکنولوژی کار بر روی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی ساقط شده به دست سپاه پاسداران را دارد و نه این جعبه سیاه را به کشوری که صاحب این تکنولوژی باشد میفرستد. گزارشگران بدون مرز نگران جان مدیر سابق کانال خبری آمد نیوز در زندان‌های ایرانند. حداقل دستمزد کارگران در ایران امروز باید چقدر باشد؟ 2 میلیون، 5 میلیون، 8 میلیون یا بیشتر؟ امیدوارم تا پایان این مجله خبری تحلیلی با ما بمانید. حامد محمدی کارشناس امور هوانوردی به رادیو فردا میگوید که ایران میتواند رهبری تحقیقات درباره جعبه‌های سیاه پرواز سرنگون شده 752 را بر عهده بگیرد، اما تکنولوژی گشودن جعبه‌های سیاه را ندارد و تبعات سیاسی گشوده شدن جعبه سیاه برای ایران شاید پاسخی است بر این سوال که چرا جمهوری اسلامی جعبه سیاه هواپیما را به فرانسه نمیفرستد. حامد محمدی:
بر اساس قانون، سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو مشخص کرده که شیوه بررسی سوانح به چه ترتیبه و مشخص کرده طبق مواد انکس 13 چه کشورهایی میتوانند مسئولیت بررسی سوانح به عهده بگیرن و چه کشورهایی میتوانند هماهنگ کنن. بخشی از صحبت‌های آقای ظریف که میگه ایران میتونه رهبری بررسی رو به عهده بگیره درسته، اما زیر همون اومده کشوری که رهبری رو به عهده میگیره یا مدعی میشه که میتونه این مسئولیت رو داشته باشه باید از شرایط و امکانات کافی، چه از نظر علمی، چه از نظر تجهیزات و از نظر تخصص برخوردار باشه. جمهوری اسلامی نه تنها در مورد جعبه سیاه هواپیمای بوئینگ که تازه 3 سال ساخته شده امکانات و علم کافی نداره و خودشون هم میدونن، در مورد هواپیماهای قدیمی تر و کهنه تر هم امکاناتش کافی رو برای بررسی جعبه سیاه نداره. در این مورد علت این که جمهوری اسلامی نمیخواد جعبه سیاه به بیرون بره اطلاعاتی که اون جعبه سیاه خواهد داد و مبحث دیگه از نظر فنی خارج میشه و مسئله سیاسی میشه و امنیتی. بررسی مسائل فنی ممکنه طول بکشه، اما در نهایت جمهوری اسلامی مجبوره یا موافقت بکنه جعبه سیاه رو منتقل بکنن به یک کشور دیگه و یا کشورهای دیگه کوتاه بیان موقتا و بررسی بکنن داخل جعبه سیاه چه خبره. اون چیزی که مشخصه اینه که بار سیاسی این پرونده خیلی بیشتر از بار مسائل فنی شده و باید منتظر اتفاقاتی باشیم که حتی به امنیت جمهوری اسلامی، نه ایران، به امنیت جمهوری اسلامی صدمه بخوره. یعنی ممکنه اتفاقاتی بیفته که صنایع هوایی ایران زیر سوال بره یا حتی محرومیت‌ها و مجازات‌های شدید بین‌المللی.
نظر حامد محمدی کارشناس امور هوانوردی رو شنیدید درباره این که چرا جمهوری اسلامی به رغم نداشتن تکنولوژی گشودن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آن را به فرانسه یا کشورهای دارای این تکنولوژی نمی‌فرستد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
من هست. تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
همینطور که شنوندگان ما اگر ما رو پی گرفتند در طول امروز در خلال خبرهای ما شنیدند که کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز جمعه کارش رو آغاز کرده و تا یک شنبه ادامه خواهد داشت در مونیخ آلمان در حال برگزاری است و علاوه بر سخنرانی های اصلی حواشی مختلفی هم داره. با همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مونیخ همراه میشیم تا جزئیات بیشتری از آنچه که امروز پشت سر گذاشته این نشست امنیتی مهم بین المللی رو پوشش بدیم. حالا ابتدا به ما بگو که یک نشستی در این کنفرانس برگزار شد بین 5 کشوری که شامل کانادا، اوکراین، سوئد، افغانستان و بریتانیا که اتباعشون در جریان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تهران کیف جان باختند. در حاشیه همین کنفرانس امنیتی برای احقاق حق این کشته شده ها قرار شد با هم رایزنی بکنند. درباره این نشست پدا آغاز بکنیم، خبری به ما بده.
بله مرداد، نشستی که اشاره کردی در یکی از 10 نشستی بود که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ظهر امروز در این شهر برگزار شد. اشاره کردی که وزرای خارجه 5 کشور که شهروندانشون در این سرنگون شدن هواپیما کشته شدن در این نشست شرکت کردن. نشست خبری بود پس از نشستی که خود این افراد با هم داشتن و برای لحظاتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در نشست اونها شرکت کرده بود. اونها میگن که همچنان به ایران فشار میارن برای اینکه تحقیقات شفاف و کامل انجام بشه. اون چیزی که مشخصا وزیر خارجه کانادا که به نمایندگی از سایر وزرای خارجه صحبت میکرد دائم بر اون تاکید میکرد و میگفت که زمان زیادی هم نیست برای این کار. ما شب گذشته شاهد بودیم که محمد جواد ظریف با شبکه خبری آمریکایی NBC صحبت کرده بود و در اون مصاحبه در رده پرسش‌های مکرر خبرنگار میگفت که ایران اگرچه که دسترسی نداره به تجهیزات یا فناوری که بخواد جعبه سیاه رو بخونه، اما این جعبه سیاه رو هم نمیده به طرف مقابل، چرا که ایران میگه که اونها باید تکنولوژی رو در اختیار ما بگذارن. من دائم سوال کردم چند بار از وزیر خارجه کانادا و گفتم که راه حل برای این موضوع چیست و او تاکید کرد که بر مبنای قوانین بین المللی که در زمینه هوانوردی وجود داره. اگر نداره باید جعبه سیاه منتقل بشه و با حضور همه طرف ها این جعبه سیاه اطلاعاتش بررسی بشه و مشخص بشه که بر مبنای اون اطلاعات دقیقا چه اتفاقی افتاده.
متاسفانه صدای همکارم هانا کاویانی رو از کنفرانس امنیتی مونیخ برای لحظاتی از دست دادیم تا همکارانم آماده میشن که بار دیگر به هانا برگردیم در مونیخ و ادامه این گزارش رو درباره آنچه که در کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری بوده امروز داشته باشیم. بله خوشبختانه ظاهرا تماس ما برقرار شده، امیدوارم در ادامه همچنان تماس ما برقرار بماند. هانا داشتی میگفتی که با وزیر امور خارجه کانادا چند بار صحبت کردی درباره مسئله جعبه سیاه و مسئله مرتبط، پاسخش رو یک بار دیگه برای ما تکرار کن چون که چند بار صدای تو قطع شد.
بله، وزیر خارجه کانادا میگه که این یک چیز واضح و مبرهنه که این تکنولوژی چیزی نیستش که بشه انتقالش داد مثلا در چمدان گذاشته برد. این یک لابراتواره و مکان از لحاظ جغرافیایی هم مکانی که در نظر دارن فرانسه است که این جعبه سیاه به فرانسه منتقل بشه و با حضور همه طرفها اطلاعات اون بررسی بشه و شاید که دلیل اتفاقی که افتاده یا جزئیات بیشتری از اون چه که اتفاق افتاده مشخص بشه که شاید مثلا خلبان در لحظه هدف گرفته شدن هواپیماش چه صحبتهایی رو مطرح کرده. به هر حال این جلسه برگزار شد موضوعی که حتی وزیر خارجه اوکراین هم بهش اشاره کردیم بود که راه‌های دیگری برای فشار بر ایران هست، راه‌های قضایی بین‌المللی وجود داره، اما ترجیح اونها این هست که این مسیر گفتگویی که پیش دارن میگیرن با ایران رو ادامه بدن و فعلا با اون مسیر بخوان به یک نتیجه برسن.
حالا یا به بیانیه‌ای یا تصمیم مشخصی از این جلسه بجز حالا اینی که گفتی ادامه مذاکره، بیانیه مشخصی هم خارج شد از این نشست یا خیر؟
وزیر خارجه کانادا در ابتدای کنفرانس خبری به هر حال یک بیانیه رسمی رو اگه بگیم به نوعی خوند که تقریبا تکرار مسائلی بود که این پنج وزیر خارجه زمانی که گروهشون شکل گرفته برای پیگیری ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی دارن بهش تاکید میکنن، از جمله درباره جعبه سیاه، درباره خسارت به خانواده قربانیان و مسائل دیگر. در نتیجه صحبت تازه‌ای نبود، اما اینکه این تاکید میکنن که اون جعبه سیاه باید از ایران خارج بشه مسئله است همچنان دارن پاسخ ایران رو
میدن. حالا قبل از این که برگردیم به سخنرانی‌های اصلی در کنفرانس مونیخ امروز روز شنبه، خیلی کوتاه به ما بگو که در خبرام داشتیم که تظاهرات‌های مختلفی هم سر گرفت، از جمله ایرانی‌ها بودن، همینطور یک سری رالی ضد جنگ هم تظاهرات ضد جنگ هم اتفاق افتاد در حاشیه، اگر ما رو در جریان این هم قرار بدی بسیار مناسبه.
بله، در از روز گذشته، البته روز گذشته هم گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی تظاهراتی رو داشتن، افرادی که نزدیک بودن به سازمان مجاهدین خلق. امروز گروه دیگری تظاهرات کوچکی برگزار کردن در مقابل محلی که رسانه‌ها در اونجا مستقر هستند و اونها هم از این شکایت داشتن که نمیخوان اروپایی ها با ایران مذاکره ای بکنه یا اصلا میزبان از جمله وزیر امور خارجه ایران باشه در یک نشستی مثل کنفرانس امنیتی مونیخ. و تظاهرات ضد جنگ که اشاره کردی، تظاهرات بسیار بزرگی بود در اطراف محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که معمولاً هم برگزار میشه و گروه های بسیار متعددی از جمله مثلا کردها، از جمله گروهی از ایرانیان، از جمله صلح طلبان اروپایی و گروه های ضد فاشیستی، گروه های متعددی بودند که در اون تظاهرات هم شرکت کردند.
اما از سخنرانی های اصلی، که از مهمترین سخنرانی های امروز سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بود و وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر، اگر در این باره چه گفتن آقای پومپئو دقیقا؟
شاید بشه گفت سخنرانی مقام ارشد اروپایی آمریکایی به نوعی پاسخی بود برای همه آنچه که کنفرانس امنیتی امسال مونیخ در پی بحث و تبادل نظر درباره اون بود، موضوعی که کنفرانس امنیتی مونیخ دربارش ابراز نگرانی کرده بود و از افول غرب و غربی بودن صحبت شده بود. اما آقای پومپئو در سخنرانی، یکی از اولین سخنرانان امروز بود، تاکید کرد که در سخنرانی رئیس جمهوری آلمان هم بازتاب داشت، این رویکردی بزرگ نمایی شده است، چرا که به گفته آقای پومپئو غرب نه تنها افول نکرده بلکه در حال پیشرفت بیشتر هم هست، چالش هایی وجود داره. او از اون جمله به مسئله ایران، روسیه، چین، همه اینها اشاره کرد و حتی گفت که اینا در پی بازگشت امپراتوری هستند. اما غرب داره پیشرفت میکنه و به گفته آقای پرو بسیاری هنوز تلاش میکنن که غربی باشند، اون ایده لیبرال دموکراسی، ایده متعهد بودن به حقوق بشر و مسائل اینچنینی. برای همین آقای پومپئو همه اون صحبت‌هایی رو که از روز گذشته اینجا مطرح شده بود رو رد کرد و گفت موضع آمریکا این هست که غرب قدرتمند به کار خودش داره ادامه میده و پیروز بوده و خواهد بود. اما بعد از آقای پومپئو این امانوئل مکرون بود که اومد و باز هم روی همین مسئله تاکید کرد و با رئیس جمهوری آلمان هم جاتن کرد و گفت اون موافق حرفای فرانک والتر شتاینمایر بوده درباره اینکه باید چاره اندیشید برای آینده غرب. و قبلی که از اون صحبت میشه فقط غرب جغرافیایی نیست، یعنی فقط درباره کشورهای دوستی اقیانوس اطلس صحبت نمی‌کنند، درباره کشورهایی صحبت می‌کنند که با ایده غربی کار
می‌کنند
و حالا دقیقاً و دارن این فکر میکنن که با مشکلات و چالش های فراوانی که وجود داره، اختلاف نظری که بر سر چند جانب گرایی در فضای بین المللی وجود داره، این ایده غرب به خطر افتاده و باید برای این مسئله چاره ای اندیشید.
بسیار سپاسگزارم از تو هانا کاویانی که امروز این کنفرانس خبری رو در بخش‌های مختلف خبری ما پوشش دادی. احتمالاً در بخش‌های دیگر هم سایر همکاران با تو باز در تماس خواهند بود و خواهیم دانست که چه گذشته امروز یا شنوندگان ما در جریان قرار خواهند گرفت. اما پیش از این که بریم صدای شنوندگان رو بشنویم، هانا از تظاهرات ضد جنگی گفت که در این شهر رخ داده. بشنویم این تظاهرات ضد جنگ. این و چند تظاهرات دیگه که از سوی ایرانی‌ها برگزار شد در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ رخ داده. اما به فرصتی است به شنوندگانمون سری بزنیم، چند تا از پیام‌های اونا رو بشنویم، برمیگردیم ادامه گزارش رو خواهید شنید.
یک حکومت استبدادی به مصابه این که هرچه بیشتر به پایان عمر خودش نزدیک میشه، خب مسلماً دست و پا زدنش بیشتر میشه. دست و پا زدنش اینطوری تبلور پیدا میکنه که بیشتر به گروه‌های مدنی، به فعالین حقوق بشر، به کارگران، به معلمان، به جامعه دانشجویی فشار میاره تا اینا رو بیشتر خفه کنه. این یعنی به پایان عمرش نزدیک شده. من فقط این سیگنال رو میتونم دریافت کنم.
اگر در رابطه با انتخابات به خاطری که شورای نگهبان ادعی رو رد صلاحیت کرده و اینو شما به عنوان تنگ تر کردن فضای خودی و ناخودی محسوب کردین، اتفاقا من این نکته رو عرض کنم اینجا که نه نقطه ضعف جمهوری اسلامی است، بلکه این نقطه قوتش است. دموکراسی ما از دموکراسی غربی برتر است، چرا که ما اعتقاد داریم دموکراسی ما به لحاظ وجود مبارک شورای نگهبان هیچگاه وابسته به ثروت و قدرت نخواهد شد.
جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب اعتراضات 98 به مردم خودش و به جامعه جهانی اعلام کرد که برای حفظ خود از هیچ نوع سرکوبی ابایی نداره. پس برابر این پاسخ ما در برابر این سطح سرکوب نافرمانی مدنی هست که در دسترس‌ترین اون الان نه به رای هست و عدم حضور پای صندوق‌های رای و نافرمانی‌های مدنی که برای ما حداقل هزینه و برای جمهوری اسلامی بیشترین پیام رو خواهد داشت. به این صورت ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که مردم در ایران به هیچ عنوان مقبولیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و خواهان اون نیستند.
آنان دیگر هرگز نخواهند توانست ایران را به دهه 60 بازگردانند. به این خیالی است خام.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای درباره پرونده روح الله زم ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که ممکن است مدیر سابق کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم در ایران به اعدام محکوم شود. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این بیانیه به رادیو فردا اینطور میگوید:
در نخستین جلسه دادگاه آنچه که رسانه‌های نزدیک به حکومت که مجوز داشتن تونستن برن منتشر کردن، نشان دهنده آن است که این دادگاه به شکل کلی حقوق این متهم رو رعایت نکرده است. افزون بر این که دادگاه‌های انقلاب دادگاه‌های غیر قانونی هستند و علاوه بر آن در طی همه این سال‌ها متهمان در دادگاه‌های که محاکمه شدند و به حبس‌های طولانی محکوم شدند از حقوق ابتدایی خودشون، حقوق اولیه خودشون محروم بودند. مهمترین آن هم داشتن وکیل بوده، وکیلی که خود انتخاب کنند. شنوندگان هم می‌دونند که قانونی رو که جمهوری اسلامی در آیین دادرسی تصویب کرد اجازه انتخاب رو از متهم گرفت. آقای زم در این دادگاه محاکمه میشه که به 17 اتهام باید پاسخ بده. از این میان مفسد فی الارض، جاسوسی. برخی از این اتهام ها میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشه. آنچه که ما را نگران کرده، نخست محروم بودن از حقوق اولیه ایشونه، دوم پس از روبوده شدن ایشون و بردنشون به تهران، این محاکمه در اصل به نوعی تهدیدی برای کشتن ایشون. در این اطلاعیه ما از گزارشگران ویژه سازمان ملل، از جمله از گزارشگر ویژه برای قتل‌های غیرقضایی، اعدام‌های غیرقضایی، گروه کار بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان خواستیم که اقدام کنند در این باره.
رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز. دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اعلام کرد که خط فقر در میان کارگران حدود 8 میلیون تومان است. خبرگزاری تسنیم میگوید هادی ابوی اشاره کرد که فقط رقم هزینه های زندگی برای کارگران 6 میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4 نفر است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار کشور هم از لزوم تعیین حدود 6 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران سخن گفته. همکارم روزبه بلحری به پاسالات ما در این مورد ساعتی پیش پاسخ داد. از روزبه ابتدا من پرسیدم که با توجه به رسیدن هفته‌های پایانی سال، بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران بیشتر از گذشته مطرح شده، ساز و کار تعیین دستمزد چگونه است؟
سلام مهرداد و همطور شنوندگان، سلام به شنوندگان گرامی. خب سازوکار تعیین دستمزد کارگران در قانون کار پیش بینی شده. ماده 41 قانون کار دو تبصره داره. تبصره اول بحث نرخ تورم رو مطرح میکنه و تبصره دوم تاکید میکنه حداقل دستمزد باید با اشاره به هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین بشه، که خب تشکل‌های کارگری معمولا، حتی اونها که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدن، همیشه انتقاد میکنن به شورای عالی کار که این تبصره دوم رو هیچ وقت مد نظر قرار نداده و فقط نرخ تورم رو مطرح میکنن، که خب نرخ تورم هم به هر حال به نوعی از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه میشه که به گفته تشکل‌های کارگری بزرگترین کارفرما خودش است.
حالا ارقام مختلفی هم مطرح میشه درباره دستمزد کارگران. این در واقع کدومی که از اینها میشه گفت که درست است، کدومی که از اینها به واقعیت نزدیکتره؟
خب من میتونم به سال پیش اشاره کنم. سال پیش درست چند روز قبل از اینکه شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران رو 1,760,000 تومان اعلام کنه، کمیته مزد همین شورا، یعنی چیز جداگونه ای هم نه، دستگاه جداگونه ای هم، اعلام کرد که 3,760,000 تومان سبد معیشت خانواره، ولی شورای عالی کار با 2,000,000 تومان پایین‌تر دستمزد رو بست. امسال هم خب تشکل‌های کارگری اعلام کردن، مثلا همین کانون شورای اسلامی کار کشور فرمز توفیقی که اشاره کردی در پاییز صحبت کرد، گفت در شهریور ماه سبد معیشت ماهانه خانوار یک خانوار 8,500,000 تومان بوده، ولی خب همون ارقامی که تو اشاره کردی، تشکل‌های رسمی به هر حال هستند، ارقامی رو پایین‌تر از همین حد مشخص کردن. اما تشکل‌های مستقل کارگری از لزوم تعیین 9,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران صحبت کردن، مثل اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران و برخی دیگه از گروه‌های کارگر.
روز به اینا رو محاسبه شون بر اساس رشد نرخ تورم یا بر اساس رشد نرخ دلار نسبت به ریال؟
بر اساس تورم، چیزی که دولت میگن حساب میکنن، و در این حال حالا کمیته مزد شورای کانون شورای اسلامی کار یا همون مزد شورای عالی کار میان و بر اساس قیمت کالاها بررسی میکنن که چقدر گرون شده و تازه برخی از این کالاهایی که استفاده میشه از سوی کارگران. اما یه نکته هم باز جالب برات بگم که نشون بده که چقدر دستمزد در ایران پایین هست. در سال ایران یک کارگر 2,100,000,000 دلار حقوقشه. در لیبی که دچار جنگ داخلی هست 4,286 دلاره،
دو برابر.
بله. در عربستان 9,600 دلار، در ونزوئلا 6,873 دلار. ونزوئلایی که بالاترین نرخ تورم داره.
گفتگوی ساعتی پیش منو شنیدید با روزبه بلحری همکارم درباره حداقل دستمزد کارگران در امروز که باید چقدر باشد. بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی امروز شنبه 26 بهمن 1398 خورشیدی. من مهرداد قاسم فر هستم. برای شما لحظاتی سرشار از آرامش، شادی و خنده آرزو میکنم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
صدور احکام زندان برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی، بازداشت بهاره هدایت فعال حقوق زنان، محاکمه روح الله زم، صدور 2 سال زندان برای اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان و جریمه نقدی 3 تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان قزوین و همچنین اعتصاب قضای امیر سالار داوودی حقوقدان زندانی در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. دادگاه انقلاب اسلامی برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفازل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند که با تصمیمشان مبنی بر عدم ارائه درخواست تجدید نظر این حکم به 27 ماه زندان برای هر یک از آنان کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. اتهام این گروه اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه این نظام عنوان شده است. محمد حسین آقاسی وکیل 3 تن از این امضا کنندگان نامه میگوید
اتهامی که اینها داشتن یکی اجتماع تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که منظور آیون این بود که اینها بیانیه‌ای که امضا کردن اجتماع تبانی داشتن و یکی تبلیغ فعالیت تبلیغ علیه نظام که بابت عمل اجتماع تبانیشون 3 سال و 6 ماه بهشون محکومیت داده شد و برای تبلیغ فعالیت تبلیغ علیه نظام به اینها ظاهرا 8 ماه بودن دقیقا خاطرم نیست ولی اینقدر. البته می‌دونیم که مجازات اشد قابل اعمال بود، یعنی همون 3 سال و 6 ماه. اما با توجه به اینکه موکلین من اعتراض نسبت به حکم نکردن و اعلام انصراف دادن، 1/4 رو دادگاه صرف نظر کرد و بنابراین الان 27 ماه مجازات در انتظار اونها هستش که احتمالاً اوایل اسفند باید به خودشون معرفی کنن برای اجرای حکم.
در روزهای گذشته برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این نامه نیز در مجموع حکم 90 سال زندان صادر شده بود. 28 تن از فعالان مدنی در خرداد گذشته در 2 بیانیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری جمهوری اسلامی و گذار از این نظام شدند. تعدادی از آنها بازداشت شدند که برخی از آنان هم اکنون در زندان به سر می‌برند. زرتشت احمدی راقب فعال مدنی بار دیگر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. او که به تبلیغ علیه این نظام متهم شده است باید روز 6 اردیبهشت 99 در دادگاه حاضر شود. این فعال مدنی که یکی از امضا کنندگان نامه 14 امضایی به رهبری جمهوری اسلامی است شهریور ماه بازداشت و پس از 3 ماه و نیم با قرار وثیقه آزاد شد. وبسایت حقوق بشر در ایران از صدور حکم 17 سال و 6 ماه حبس تعزیری برای 3 تن از شهروندان کرمانشاهی که در اعتراضهای آبان ماه در این استان بازداشت شده بودند خبر داد. بر اساس این گزارش شعبه 3 دادگاه انقلاب کرمانشاه خلیل اسدی بوجانی، صحبت امیدی و مهدی عبدالی را به اتهام عضویت در آنچه گروه معاند نظام خواند و همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به حبس محکوم کرد. بر اساس این گزارش خلیل اسدی بوژانی به تحمل 6 سال و 6 ماه حبس تعزیری، صحبت الله امیدی به تحمل 10 سال حبس تعزیری و مهدی عبدالی نیز به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین از جنبه اتهام اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی برای محی‌الدین عسقری از دیگر بازداشت شدگان آبان ماه در کرمانشاه قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر کرد. کرمانشاه از جمله شهرهایی است که در آبان سال جاری صحنه شدیدترین اعتراض‌ها بود و برخوردهای پلیس و نیروهای امنیتی نیز با معترضان بسیار خشونت‌آمیز گزارش شده بود. بهاره هدایت، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال حقوق زنان بازداشت شد. یکی از نزدیکان خانم هدایت با اعلام این موضوع به رادیو فردا گفت که او به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش در شعبه 4 دادسرای اوین در حال بررسی است. خانم هدایت ظهر دوشنبه گذشته از سوی حراست دانشگاه تهران احضار شد و پس از مراجعه به آنجا دیگر خبری از او در دست نبود. مهدیه گلرو، فعال سابق دانشجویی ساکن ترکیه:
این روال در طی 6-7 ماه اخیر خیلی اتفاق افتاده. یعنی شما در اعتراضات آبان ماه میدیدید که بسیاری از دانشجویان از داخل دانشگاه بازداشت میشن و در واقع ربوده میشن. متاسفانه این به یک روال تبدیل شده و دیگه حراست دانشگاه و وزارت علوم اون همکاری که پشت پرده انجام میدادن، خیلی ها نمیدونستن، متوجه نمیشدن، رو کاملا عیان کردن، مثل بقیه چیزی که در جمهوری اسلامی در طی 40 سال یکم در واقع به خاطر حفظ آبرو پنهان نگه داشته میشد، اما به نظر میرسه که دیگه هیچ خط قرمزی براشون وجود نداره و همه چیز رو خیلی عیان و شفاف دارن انجام میدن.
بهاره هدایت پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 بازداشت شد و به 7 سال و نیم زندان محکوم شد. او در سال 95 پس از سپری کردن دوره زندانش آزاد شد. صالح نیکبخت، وکیل اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان مریوان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور، خبر داد که موکلش به 2 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نیکبخت گفت اسکندر لطفی سال پیش به دنبال تحصن معلمان شهرستان‌های استان کردستان از جمله مریوان احضار شد و پس از تحقیقات مقدماتی اولیه پرونده ای او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع دادند که در آنجا اتهام نشر اکاذیب نیز به پرونده‌اش افسوده شد. صالح نیکبخت اشاره کرد که اتهام نشر اکاذیب در شرایطی به موکلش زده شده که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از او شکایت نکرده است. عادل گرجی، دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، در دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 4 ماه زندان، 3 ماه کار اجباری در معاونت آموزشگاه دانشگاه و 2 سال ممنوعیت و فعالیت و عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی محکوم شد. او که در پی تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران به انتقال دانشکدهشان از خیابان فلسطین به سوهانک بازداشت شده بود، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده است. همچنین امین محمد شریفی، دانشجوی رشته نقشه‌برداری دانشگاه تهران، به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. پیمان حکمت، فعال سابق دانشجویی ساکن آمریکا، درباره برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی میگوید:
مسئله برخورد حکومت با دانشجویان رو به نظر من باید در یک بستر تاریخی بهش نگاه کرد. از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی همیشه یک بدگمانی و احساس خطر نسبت به دانشگاه و دانشجویان از سمت حاکمیت وجود داشته. حکومت هیچ وقت دانشگاه رو به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی خودش نگاه نکرده و همیشه سعی داشته با استفاده از تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف دانشگاه رو تحت کنترل بگیره. ولی تجربه این 4 دهه نشون میده که در این امر چندان هم موفق نبوده. در دهه 80 ما شاهد اوجگیری یک جنبش دانشجویی مستقل از تشکل‌های حاکمیتی مثل بسیج و انجمن اسلامی، این بار در قالب دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب هستیم که اون هم حاکمیت با شدیدترین نحو ممکن باهاش برخورد میکنه و خیلی‌ها بازداشت و اخراج میشن. در دهه 90 دوباره جنبش دانشجویی مستقل، این بار با محوریت شوراهای صنفی دانشجویی اوج میگیره و باز هم می‌بینیم که برخورد حاکمیت با جنبش دانشجویی همچنان بازداشت و احضار و تعلیق و اخراج و ستاره دار کردن و ممنوعیت از ادامه تحصیل و غیر است. در چند سال اخیر به موازات اوج گرفتن جنبش های اجتماعی خارج از دانشگاه مثل جنبش کارگری، جنبش زنان، اعتراضات سال 96 و سال 98 میبینیم که برخورد حاکمیت با دانشگاه هم شدت میگیره و این به نظر من نشون دهنده اینه که حاکمیت از به هم پیوستن این جنبش‌های اجتماعی به شدت نگرانه و به هر نحوی میخواد که جلوی این همبستگی رو بگیره. همه این برخوردها و بازداشت‌ها به منظور بالا بردن هزینه فعالیت اجتماعی برای دانشجویان صورت میگیره که در نهایت هدف این هست که مانع به هم پیوستن جنبش دانشجویی و سایر جنبش‌های اجتماعی اعتراضی بشن.
نخستین جلسه دادگاه روح الله زم، بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شد. این دادگاه روز 21 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در این جلسه کیفرخواست آقای زم با چندین اتهام مانند افساد فی‌الارض و جاسوسی از سوی نماینده دادستان قرائت شد. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع ساکن هلند درباره